اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.
هنگامی که عشق سرآغاز یک حادثه می شود.
تو تا به حال عاشق شدی؟
بیشتر از این که بتونی فکرشو بکنی.
همه یه زندگی من.
تو کجای زندگی من گم شدی؟
در کشاکش روزهای سهل و سخت زندگی.
هنگامی که حس مادرانه قلبها را فتح می کند.
و رد پای آرزوها به موج خاطرها سپرده می شود. رادیو نمایش.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوا.
خدایا چگونه تو را بخوانم در حالی که من هستم با این همه معصیت، و چگونه از رحمت تو ناامید شوم در حالی که تو هستی با آن همه رحمت. خدایا مرا چنان کن که تو میخواهی.
گوش جان می سپاریم به تلاوت قرآن، سوره اسراء آیات 12-17 با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و جعلنا اللیل و النهار فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا تدميرا وكم أهلكنا من القرون وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العلي العظيم.
امروز جمعه، همه زندگی انتظار است، دانه ها برای جوان زدن منتظر می مانند و رودها برای رسیدن به دریا، و انسان آن زندگی که به انتظاری برای رسیدن به خدا تبدیل شده است زندگی حقیقی است. بهار از تبار محمد است و جهان به تدریج در قلمرو این بهار گام خواهد زد. پروردگارا بر محمد و خاندان پاکش درود فرست، سلامی مدام از سر تسلیم. جمعه و زیباترین کلام آقا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما خانه دل جای تمنای تو کردیم، ای دوست بیا خانه مهیای تو کردیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
من به یه نکته ای آقایان را توجه می دم و اون سیره رسول اکرم و ائمه مسلمین است. رسول اکرم در اون وقتی که تنها بود و هیچ کس با او نبود الا یک نفر دو نفر، در اون وقت با وحی الهی مردم را دعوت کرد، منتظر نشد که عده و عده زیاد پیدا کند، منتظر نشد که جمعیت ها همراه او باشند. از همون اول شروع به دعوت کرد و شروع به دعوت مردم برای گرویدن به اسلام و برای پیدا کردن راه حق فرمود. اون وقتم که به مدینه تشریف آوردند و تشکیل حکومت دادند، باز هم منتظر این نشدند که قدرت زیاد پیدا بکنند، باز هم دعوت خودشون را به طور گسترده‌تری به جا آوردند و مردم را به وظایف شخصی و اجتماعی سیاسی دعوت کردند. دعوت‌های قرآن هم در مکه مکرمه و هم در مدینه مشرفه دعوت‌های شخصی بین فرد و خدای تبارک و تعالی نبود. میشد گفت که بی استثناء دعوت‌های خدا حتی در اون چیزهایی که وظایف شخصی افراد است، روابط شخصی افراد است بین خود و خدا، از معنای اجتماعی و سیاسی برخوردار است. بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما ملاحظه میکنیم که در زمانهایی که ائمه مسلمین علیهم السلام در فشار سخت بنی امیه و بنی العباس بودند، مطالب خودشون را اونطور که ممکن بود به مردم میرسوندند، حتی در ادعیه اونها. شما اگر ادعیه امام سجاد و سایر ائمه را ملاحظه بفرمایید، مشهور است از این که مردم را بسازند برای یک امر بالاتر از اون چیزی که مردم عادی تصور می کنند.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوهش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت بود.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پرنده باز آلکاتراز، اثر توماس گدیس، ترجمه منوچهر زرابی، تنظیم برای رادیو حمید رضا پور علی محمد. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد عمرانی، جواد پیشگر، مهدی کاشانیان، علی‌اصغر دریایی، مهین فردنوا، عبدالعلی کمالی، علی عمرانی، اسماعیل بختیاری، احمد گنجی، ژاله اولو، همایون ایرانپور، حسین فلاح، صفا آقاجانی، مهرداد ضیایی، بهرام ابراهیمی، صدیقه کیانفر، رحمان باقریان، امیر جوشغانی، سینان بوکار، احمد شمس آصف. کارگردان مجید حمزه، افکتور فرشاد آذرنیا، صدا بردار امیر میریان، تهیه کننده نعمت رؤوفی.
سلام، چطوری؟
سلام، تو اینجا چی کار میکنی؟
اومدم پست رو ازت تحویل بگیرم.
پس تو هم آخرش شدی نگهبان پست دیدبانی.
خب اشکالش چیه؟
خیلی اشکال داره پسر، خیلی.
منظورتو نمیفهمم پیرمرد.
ایرادش اینه که اینجا زندونه. از همه بدتر این که اون طرفش دیگه زندون نیست، متوجهی؟
خب باشه، من به این چیزا کاری ندارم، قراره کار خودم.
آفرین آفرین، همیشه همینطوری باش، فقط کار خودتو انجام بده. این درسته، اینطوری راحت تر میتونی شلیک کنی.
چه؟ شلیک کنم؟ به کی شلیک کنم؟
اون پایین تو راهروهای زندون، تو سالن غذاخوری، توی حیات، هیچ نگهبانی به این سادگی ها مجبور نمیشه به یه زندونی شلیک کنه، مگه اینکه جونش در خطر باشه. ولی اینجا این بالا بس فرق میکنه پسر.
فرقش چیه پیرمرد؟
بگو ببینم، تو قبلا کجا بودی؟ سر چهار راه جریمه میمشتی؟
نه بابا، قبلا نگهبان غذاخوری بودم.
حالا مجبور شدی به یه زندونی شلیک کنی؟
نه اصلا.
حالا یه زندونی رو زدی؟
یکی دو دفعه،
ولی اینجا واسه فرق میکنه. کافیه یه زندونی بخواد به دیوار نزدیک بشه، ایست ایست بانگ.
ولی یه زندونی باید دیوونه باشه که بخواد از تو دیوار فرار.
ولی همیشه امکانش وجود داره پسر، مگه نه؟ تو مجبوری به شلیک کنی، چون اگه این کارو نکنی اون وقت خودت تبدیل به یه زندونی میشی، از زندانبان به زندونی تبدیل میشیم، به همین راحتی. البته فرقی هم نمی کنه، آدم که تو زندون باشه زندونیه، مگه نه؟
بینامد مثل این که هوای این بالا زیاد بهت نمیشسته، حسابی زده به سره.
نه پسر، تو نمیدونی یه مدت که این بالا موندی و همش به این فکر کردی که اگه یه زندونی اومد پای دیوار باید چه غلطی بکنی، اون وقت حساب کار دستت میاد.
صدای چیه؟
تشخیص نمیدی؟ صدای قناریه.
قناری؟ قناری تو لومبرز چی کار میکنه؟
سر تو مثل این که خیلی از مرحله پرتی. اگه تعالفاتو تو قسمت انفرادی نذاشته باشی خواب ایرادی نداره، ولی اگه توی این زندون اسم رابرت اشروت به گوشت نخورده باشه خیلی عجیبه.
رابرت اشروت؟
همونی که قراره تا آخر عمرش تو انفرادی باشه؟ همونی که یه نگهبانو کشته و برش حبس ابد بریدن؟
آفرین آفرین، خودشه.
شنیده بودم تو سلولش پرنده نگه میداره، ولی نمیدونستم اینقدر خوش آوازن.
همیشه سه چهار تایی با هم شروع میکنن به خوندن، آدمو میبرن به یه جای دیگه، اصلا یادت میره که توی زندونی و بالای برج دیدبانی.
بپا یه وقت این بالا نیفتی پایین.
ای پسر حواست رو جمع کن، اگه یه وقت این رابرت اشترود اومد پای دیوار ناغافل ناکارش نکنی. رابرت اهل فرار نیست،
ولی دستوره اگه کسی اومد پای دیوار
ایست بنگ. بر حال حواستو جمع کن، این رابرت تو ساعت اواخری میفته دنبال سوسک و ملخ و مگس و پروانه، اینا رو واسه قناریاش جمع میکنه. متوجهی پسر؟
بله میفهمم دیگه. من
آفرین پسر آفرین.
آقای بیدل، افتخار دارم که آقای براو محقق و جرمشناس و خانم جیمز مسئول بنیاد خیریه حمایت از زندانی‌ها رو بهتون معرفی کنم.
خیلی خوش آمدید. زندان لونورس به کمک شما احتیاج داره. من به عنوان رئیس این زندان از هر توجهی به زندانی‌ها خوشحال میشم. میدونید این چیزا کمکشون میکنه و بهشون آرامش میده، اینطور نیست آقای گرین؟
آقای بیدل، من وقتی با مهمانها در مورد زندانی 17431 صحبت کردم به وضعیتش خیلی علاقمند شدم.
رابرت شروت؟
بله، شنیدم سرنوشت عجیبی داشته.
بله، من 7 سال پیش محاکماتش رو توی روزنامه ها دنبال میکردم. یکی از عجیبترین محاکمات، عجیبترین دادگاه ها، و خود اشتروت یکی از عجیبترین زندانی هاست.
آقای براون به من توضیح دادن که اگر مبارزه مادرش نبود همون 7 سال پیش دارش زده بودن.
من پرونده 17431 رو بارها مطالعه کردم. شاید هیچ کس به اندازه این مرد نتونسته زندان رو تحمل کنه. همیشه به این فکر کردم که چه چیزی تونسته اونو زنده نگه داره. وقتی خوب فکر میکنم میبینم با مردی طرفم که میخواد روح بزرگ خودشو به همه ما اثبات کنه، مردی که میخواد بگه توی زندان هم میتونه زندگی مادر پیرشو تأمین کنه، میتونه کاری انجام بده و میتونه موفق بشه.
چطوری؟
اونطور که من مطالعه کردم اشرود اولین بار در سن 19 سالگی به زندان میفته، اونم به خاطر کشتن مردی که زن مورد علاقهشو تهدید میکرده. با توجه به شرایط وقوع جنایت و با توجه به تلاش‌های مادر اشترود اون به 12 سال زندان محکوم میشه. این اتفاق مربوط به سال 1909.
بله، اشترود توی زندان آدم سربراهی بود، تمام وقتشو صرف مطالعه میکرد، خیلی کتاب میخوند، اما رفته رفته مریض شد، مریض و عصبی. 7 سال بعد یعنی سال 1916 بود که اون اتفاق افتاد.
اگر اینطوریه، اگر اشترود در زندان تبدیل به یه آدم دیگه شده بود، چرا اون کار کرد؟
کسی نمیدونه خانم جیمز. همه چیز تو یه لحظه اتفاق افتاد. اینطوری که من فهمیدم، اون نگهبان سر به سر اشترود میذاشته، متوجه بیماری و حالت عصبی اونم نبوده. یه روز سر میز اشترود بلند میشه و سراغ نگهبان میره و میگه این گوشت نیمه پخته برای من خوب نیست، من مریضم و نمیتونم این غذا رو بخورم. نگهبان با ناسزا به اشترود میگه که بره و بشینه و غذاشو بخوره، ولی اشترود مقاومت میکنه، نگهبانم اونو میزنه. بعد تو یه لحظه اشترود کاردی رو که مدتها پیش خودش نگه داشته بوده بیرون میکشه.
اوه، چه اتفاق وحشتناکی.
بله وحشتناک بود، اما وحشتناکتر اون 4 سالیه که اشترود توی انفرادی بین مرگ و زندگی دست و پا میزد و مادرش برای اینکه حکم اعدامش رو بشکنه تلاش میکرد.
شنیدم مادرش حتی به رئیس جمهورم نامه نوشته.
بله، آخرش هم به حبس ابد محکوم شد، اونم توی انفرادی.
خوب توجه کنید، با احتساب اون 4 سال 17431 الان 11 ساله که توی انفرادیه. اوایل نقاشی میکرد، کارت پستال میکشید و به مادرش میداد تا اونا رو بفروشه. میخواست بار زندگی مادرش رو به دوش بکشه. بعد همه چیز با پیدا کردن 2 تا بچه گنجشک زخمی توی حیات زندان شروع شد. رسیدگی به پرنده ها، بزرگ کردن گنجشک ها و بعد هم قناری. فکر میکنم وقتی اجازه دادم رابرت قناری بخره و به زندان بیاره، تصمیم درستی گرفتم. رابرت فرصت زندگی کردن پیدا کرده. رابرت با نگهداری از پرنده ها میتونه زنده بمونه، میتونه امیدوار باشه که روزی بخشیده بشه و بیاد بیرون.
آقای بیدل، من فکر میکنم مهمانان ما دوست داشته باشن زندانی شماره 17431 رو ببینن.
بله بله آقای گرین، به نظر من ایرادی نداره، میتونیم بریم سراغش. بفرمایید.
تکی به تبریک میگم، همه بچه هات از تخم در اومدن. آفرین، ببینم دوستشون داری ها؟ آره؟ آفرین، قناری های قشنگی میشن چون مادر خوشگلی مثل تو دارن. تکی باید خیلی مواظبشون باشی. ها؟ هستی؟ خیلی خوب،